تنش باید در مقابل اینها اول مقاومت کنه، بعد بحث برندینگ میاد. و خب حالا که ما به این شرایط رسیدیم که ممکنه 100 تا شرکت دیگه هم برسن به همین شرایط، چرا؟ چون که از فلان لفاف بسته‌بندی که فلان شرکت تولید کرده داریم استفاده میکنیم، خب اونم رفته از همین خریده، اونم خریده. حالا اینجا چجوری اینا از هم جدا بشن؟ اینجا میاد بحث اون شکل و شمایل روی این پاکت سیمان و اطلاعاتی که روش هست. الان یه شرکت پرویی یه کیسه سیمان، کیسه 50 کیلویی برای خودش طراحی کرده بود. خب اون کیسه وقتی مشخصاتش رو بررسی می‌کنیم می‌بینید در وهله اول خب کیسه سیمانه و تمام کارهای خودش رو داره انجام میده در رابطه با اون محصولی که توش هست، اما بعد از اون حالا اومده به برندینگ خودش توجه کرده و یه کیسه خیلی قشنگی درست کرده بوده که از نظر ظاهر جایزه برده.
بله،
کیسه سیمان در مسابقات بسته‌بندی جایزه برده. چرا؟ چون حالا بعد از اینکه اون خواص کاربردی خودش رو داشته، حالا به قیافش هم توجه شده، نه برای اینکه تو فروشگاه به فروش بره پسندیده بشه، نه، بیشتر برای تقویت برند خودش، برای اینکه وقتی دیده میشه، از دور دیده میشه تو کامیون یا کارگرها دارن جابجا میکنن، تو هر کارگاه ساختمونی که دیده میشه میگن خب این از فلان برند استفاده کرده و خیلی هم خوب به چشم میاد اون طراحیش، زیبا هست.
در شرایطی که محصولات مشابه با نامهای تجاری متفاوتن، از نظر کیفیت هم میتونن به هم نزدیک بشن، میتونه اون بسته‌بندی کالا یه عامل مهمی در ایجاد برتری اون باشه و تمایز محصولمون، درسته؟
بله بله، دقت بفرمایید. محصول اصولا اون محصولی داریم صحبت میکنیم که برای ارائه در فروشگاه نیست، اولویت اولش فاکتورهای لوجستیکیشه، حمل، انبارداری، جابجایی با تنش زیاد، پرتاب انجام میشه، باید اونها رو پاس کنه، تستای اونها، آزمونهای اونها رو. و همونطور که شما فهمیدید شرایط نگهداری مشابه دارن یه سری بسته ها، ببینید. اما انجا بعد خب حالا چی اینا رو متمایز میکنه؟ اون ظاهر روی کالا، منطور باز نه به قصد این که در فروشگاه دیده بشه و پسندیده بشه، به قصد این که خودش یه هویت خیلی خوب و جا افتاده و دوست داشتنی داشته باشه و باعث تحسین صاحب اون کالا و برند باشه، بگن که عجب طراحی، عجب مدیریتی، چه برنامه ریزی بازرگانی، چه برنامه ریزی برای ظاهر کالاش، چقدر شخصیت داده به همین کالا. حالا میخواد این کالا سیمان، کیسه 50 کیلوی سیمان باشه که قطعا هیچ خردسالی برش نمیداره، پسندش قرار نمیگیره، خانوما باش کاری ندارن، اینو یه کارگر ساختمانی باید بگیره و جابجاش بکنه.
حالا بعضی از تولید کننده ها آقای نورایی میان بسته های خودشون رو در فروش کالاها طوری استفاده میکنن و به مشتریان عرضه میکنن که قابل استفاده است، یعنی این ظروفشون مثلا ظروف شکلات، بیسکویت و خیلی از کالاهای دیگه شون رو برای باز مصرف کردن و تبلیغات مجدد و اثرگذاری بیشتر استفاده میکنن.
این یه سرمایه گذاریه برای تداوم برند. اگر هزینه بیشتری کرده روی بسته‌بندی که بسته‌بندی دارای یه خاصیتی باشه که بازم بشه ازش استفاده کرد و مصرف کننده علاقه‌مند باشه که اینو نگه داره، حتی این احساس بهش دست نده که خب حالا من واسه چی بیارم این ظرفی که روش تبلیغ این آقا هستش، این تولید کننده هستش، این رو چرا استفاده کنم، خود یعنی باید در واقع قانع بشه که این چیز خوبی هست و میتونم برای خودم هم استفاده کنم، اون هزینه ای که شده تا این به این حالت جذاب بشه، اون هزینه معادل همون هزینه های تبلیغاته که میتونستن روی تو رسانه ها کاری انجام بدن و کاری بکنن که این برند بخواد معروف بشه، با این کار میان انجام میدن. هر کی میخره این ظرف رو نگه میداره، جا به جا میکنه، در دید عموم قرار میگیره.
بله.
و مدام مثل یک در واقع تبلیغ در حال حرکت میتونه باشه، جا به جا بشه از این ور از اون ور. این هزینه‌ای که شما به این شکل برای تبلیغات انجام میدی با هزینه‌ای که به صورت تبلیغات مستقیم بخوای هزینه بکنیم، فرض کنید بیلبورد باشه چیز، فرقش اینه که اون هزینه رو میکنید که یک پیام یه طرفه بدید.
بله.
وقتی که دارید تبلیغ میکنید رو بیلبورد یا تو رسانه ها، اما هزینه ای که روی بسته بندی انجام شده و بسته بندی داره استفاده میشه، قبلش یه پیام داره برای شما که قبلا پسندیده شده، قبلا انتخاب شده،
بله،
و این برند موفق بوده چون خریدن و اون ظرف رو خالی کردن.
متشکرم از آنچه ارائه فرمودید. در برنامه آموزش صادرات جناب آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی کالاهای مصرفی.
یک تجربه صادراتی.
در بخش یک تجربه صادراتی گفتگو میکنیم با افراد موفق صادرکننده کشور عزیزمون و این بهانه است که امروز و در این برنامه گفتگو کنیم با جناب آقای مهران افشار، کارشناس تحقیقات بازار و صادرکننده کالا. سلام بر شما، اوقات شما به خیر و نیکی. خوشحالیم که وارد بحث و گفتگو با ما شدید و قرار هست که از تجربه های خوبتون ما رو بهره مند کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز برنامه، در خدمت هستم.
سلامت باشید.
من از زمینه تحصیلیم و فعالیت آکادمیکم در همین زمینه بوده و خوشبخت هستم که تو همین رشته هم دارم فعالیت میکنم. اما برای شناخت بازار هدف،
بله،
بسته به اون برنامه ریزی و دیدگاهی که بنگاه صادر کننده داره، طرح‌های مختلفی رو بررسی میکنه که در جهت شناخت اون بازار طرح‌های تغییراتی اجرایی باید انجام بشه که خروجیش منتهی میشه به یک سری بصیرت‌ها، آگاهی‌ها و شناختی که روی طراحی، روی طراحی محصول، طراحی بسته‌بندی و برنامه ریزی صادراتی کرد، لوجستیک، مالی، همه اینها تأثیر میذاره. سیاست‌ها و استراتژی رو توی اون بازار میتونه مشخص بکنه و طرح عملیاتی که برای اجرا باشه در دست هست و فقط باید اراده‌ای باشه پشتش که این کارو دیگه انجام بده و آزمون خطاهای کمتری داره نسبت اینکه چشم بسته وارد یک بازار ناشناخته بشه.
بله. تجربه هایی که در حوزه صادرات دارید رو خواهشان برای ما یک گلچینی داشته باشید و آن بخشش که بسیار حائز اهمیت هست یا کاربردی تره لطفاً ارائه بفرمایید، چون از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونیم در اختیار دیگر عزیزان شنوندمون قرار بدیم.
خیلی خوشحال میشم. من خوب سابقه کار اجرایی و تحقیقاتی که همه اینا با هم دیگه ممزوج بوده، کاری رو بدون تحقیق سعی می‌کنم انجام ندادم و ندادم هم حقیقتش. بیشتر به بازارهای کشورهای روسیه و کشورهای سیاهی ساز استقبال یافته از 20 سال پیش مربوط میشه و تجربه‌ای هم در اروپای غربی و استرالیا داشتم که چند سال اخیر، ولی بیشتر سابقه فعالیت من در روسیه بوده. در مورد بسته‌بندی من چند تا مورد بود که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. سالها پیش موقعی که ما صادرات محصولات غذایی رونق گرفت بعد از فروپاشی، مخصوصا در زمینه ماکارونی ما فعالیت خیلی زیادی بود در بین صادرکننده ها. تجربه‌ای که من داشتم مربوط میشد به مقطعی که ما علاوه بر صادرات محصول در پخش و توزیع اون محصولات هم فعال شدیم. صادر کننده معمولا وقتی که کالا رو از درب کارخونش با کامیون یا وسیله لوجستیک صادر میکنه تا زمانی که خرده فروشی و مصرف بشه معمولا خبری نداره. واگذاری خوب واردات و پخش به عوامل دیگه تو کشور هدف یه مقدار عدم آگاهی رو در مورد سرنوشت اون محصول به بار میاره. ما وقتی که در اون زمینه وارد شدیم، یعنی توزیع و پخش هم به عهده گرفتیم، مواجه شدیم با یک اشکالی که در زمینه بسته‌بندی ماکارونی ها به ویژه اون سلوفانش بود.
بله.
در انبار اون یکی از سوپرمارکت هایی که اینا دریافت کرده بود که رفتیم، دیدیم که بسته‌بندی سلوفان ماکارونی که از توی کارتون مقوایی میخواست خارج بشه خیلی به صورت شکننده و ترد خود می شد. خاطر این بود که تغییرات جوی و وضعیت آب و هوایی توی اون طراحی اون سلوفان در نظر نگرفته بود، از جنسی استفاده شده بود که باعث میشد که اون بسته‌بندی از کیفیت خوبی برخوردار نباشه و ضایعات بسیاری داشت، که بعد از اون ما با طراحی که کردیم و از جنس مناسبی که برای اون آب و هوا استفاده کردیم مشکل رفع کردیم. ولی خب تجربه خیلی به قول معروف ارزشمندی بود، بود این که هزینه داشت، ولی خیلی از این بسته‌بندی ها تا به دست مصرف کننده برسه با اون شکلی که از کارخونه تولیدی خارج شده کاملا فرق میکنه و این نکته رو باید سازوکننده های عزیز در نظر بگیرن که سرنوشت محصولشون رو از به قول معروف از فکتوری تا فورک، از کارخونه تا چنگال، مثلا مواد غذایی باید یه بررسی بکنم برای هر جایی. در مورد چاپ و لیبلینگ و اطلاعاتی که روی دسته‌بندی باید درج بشه برای هر کشور هدف، من تجربه در روسیه خدمتتون عرض می‌کنم، دوستان معمولا از لیبل‌های چسبدار روی دسته‌بندی‌های رایج خودشون استفاده می‌کردن که برای مصرف کننده فوق‌العاده سخت بود که بتونه بفهمه که از چه ترکیباتی روی ماده استفاده شده و کاملا باعث می شد که در رقابت با محصولات دیگه ای که در حالا سطح خردفروشی عرضه بشه به عنوان آخرین انتخاب استفاده بشه، چون توی اون به قول معروف جنگ قفسه ها
بله.
این کالایی که با فقط یه لیبل ساده متمایز بشه کافی نبود و به ضرر محصولات ما تموم میشه. توی این جهنگ خیلی مهمه که بدونیم که رقبا هم چه کار میکنن روی رنگ بندی، روی سایز، روی حتی شکل جعبه ها جوری عمل میشه که متناسب با ذائقه و اون سلیقه مصرف کننده که باور کنیم تو کشورهای مختلف فرق میکنه.
بله.
شرکت های بزرگ بین‌المللی که برند های خیلی معروف هم در سراسر دنیا ارائه میکنن برای بازار خاص متناسب با سلیقه اون مصرف کننده تغییرات مناسبی میدن که بتونن هنگامی که این کالا عرضه میشه در سطح خودفروشی متمایز باشه. ما تو این زمینه ها خیلی ضعیف عمل میکردیم و عمل میکنیم و مطالعه زیادی انجام نمیدیم. نتیجهش اینه که ضعیفتر در مقابل رقبا ظاهر میشیم و بازار اصلی رو از دست میدیم. من خیلی روشن رو خدمت من هستم، دلیلش خب تو فرهنگ مدیریتی ما و اونم اینی که سلیقه خودشون رو غالبا و سلیقه مشتری غالب میدونن و برتر میدونن و متاسفانه سعی و تلاشی هم نمیشه که شناخت بیشتری از فرصت هایی که در این زمینه وجود داره انجام بشه. یعنی با شناخت مثلا مارکتینگ، یعنی شناخت اون نیاز و سلیقه مشتری و تلاش برای تأمین اون و استفاده از این فرصت ها.
بله.
خیلی نکات ریزی وجود داره تو فرهنگ های مختلف، رنگ های مختلف، فونت های حتی حروف چاپی مختلف پیام های متفاوتی رو میده که در ذهن مصرف کننده تأثیر داره. ما خیلی کارو ساده میگیریم و فکر میکنیم همون چیزی که ما میپسندیم دیگران هم باید بپسنده، در صورتی که در عمل در واقعیت اینجور نیست.
درسته. ممنونم از این که ما رو از تجربیات خودتون بهره‌مند کردید، جناب آقای مهران افشار، کارشناس تحقیقات بازار و صادرکننده کالاهای صادراتی، و امیدواریم که باز هم از گفته‌های ارزنده و سازنده شما بهره بگیریم.
خواهش می‌کنم.
موفق و پایدار باشید.
خدا نگه.
خدا نگهدارتون. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید ممنونیم و سپاسگزار، و همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. اوقات شما خوش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد،
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. طعم سلام رو دوباره باز میچشیم و میگیم سلام به همه اونهایی که امروزشون و این لحظهشون رو با همت عالی آغاز میکنن و به نام حضرت دوسته. در این برنامه عیار رادیو اقتصاد هم در خدمت حاج آقا محمد پویا مفرد هستیم، از کارشناسان خوب و توانمند در حوزه مسائل مذهبی و فقه اسلامی. در رابطه با خمس صحبت می‌کنیم و همونطور که می‌دونید خمس یکی از فروع مهم دین و عبادات مالیه که باید با قصد قربت انجام بشه، که تحت شرایط ویژه بر افراد خاص واجب میشه و پشتوانه مطمئن و مناسب برای بیت المال مسلمین شده و قسمتی از خلای اقتصادی موجود در جامعه اسلامی رو پر کرده و بودجه مورد نیاز فعالیت‌هایی که جنبه دینی دارند رو تأمین میکنه. زیرا این نوع مالیات اسلامی در قرآن مجید با ایمان به خداوند پیوند زده شده و تمام مذاهب اسلامی در اصل وجوب خمس اتفاق نظر دارن. سلام بر شما حاج آقا، خوش آمدید به برنامه خودتون و خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتون هستیم و از مسائل پیرامون خمس میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد و برنامه عیار. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچه که بر ذهن و زبانمون جاری میفرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده از آن قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. حاج آقا اگر با به گفتگو رو بخوایم با شما آغاز کنیم، از راه محاسبه خمس برای ما بفرمایید و ذکر کنید.
ببینید گفتیم که در 7 مورد خمس بهش تعلق میگیره، یعنی 7 تا مورد موارد خمس هستن. اول که خیلی مشهور غنایم جنگی هست، که خب غنایم جنگی در گذشته به خود افراد تعلق میگرفته، اما در زمان ما با توجه به اینکه ادوات نظامی محسوب میشوند، اون بخشش که ادوات نظامی با تحویل دولت ها داده بشه و اساسا مال شخصی و ملک شخصی فرد نمیشه تا بخواد خمسش رو پرداخت بکنه.
بله.
فقط میمونه یه سری مثلا غنایمی که از فرض بکنید سربازان دشمن گرفته شده بعد از اینکه کشته شدن، مثلا یه لباسی دارن، اجناسی، وسائلی که وسائل شخصی اونها هست و اون فردی که در واقع مجاهد هست و تونسته پیروز بشه در میدان به اونها دست پیدا کرده، این اموال رو اگر تصرف کرد خب باید خمسش رو پرداخت بکنه.
بله.
در مورد گنج، در مورد معدن، در مورد غواصی و جواهراتی که توسط غواص ها کسب میشن و پیدا میشن و استخراج میشن، در مورد مال حلال مخلوط به حرام و در مورد زمینی که کافر ذمی از یک مسلمان بخره، اینا مواردی است که بهش خمس تعلق میگیره.
بله.
این 6 مورد که عرض کردم خدمتتون مواردی هستن که کمتر اتفاق میفتن.
بله.
اما یک مورد هست که خیلی متداول هست، مرسومه و مدام داره اتفاق میفته و اون این است که انسان درآمدی که کسب میکنه در طول سال، این رو اگر در سر سال چیزی اضافه اومد ازش و بیش از مخارج سال شد، یک پنجمش رو، خمسش رو باید ادا بکنه. در واقع مورد سوال میاد برای همین موضوع.
بله.
چون موارد قبلی عرض کردم هم نادر الوقوع هستن و هم اگر اتفاق بیفتن خب طبیعی است که باید یک پنجمش ادا بشود. این که راجع به محاسبه خمس فرمودید ظاهرا مراد همین قسم هست.
بله.
این بخشه.
دقیقاً.
فهمم که فرقی نمی‌کنه طرف کشاورز باشه، کارمند باشه، کارگر باشه، کاسب باشه، به هر نحوی که یک درآمد مستقلی برای خودش داره، واجب است که برای خودش حساب سال خمسی ایجاد بکنه.
درسته.
این از اولین حقوقی که دریافت کرد، اولین درآمدی که داشت رو میذاره مبنا، روز اول میشه تا سال بعد فرصت داره. حالا این سال آیا شمسی باشه یا قمری به اختیار خودش، میتونه سال شمسی انتخاب بکنه، میتونه سال قمری انتخاب بکنه. میفهمند که هنگامی که از دریافت اولین درآمد این انسان مکلف یک سال گذشت، آن روز وقت حساب سال است. نقم آد یک سال بگذره. هرچه از معونه، معونه یعنی موارد مصرف زندگی، موارد متعادل مصرف زندگی که مورد استفاده قرار میگیرد و این آن از بین میرود، مثل خوراکی ها، مثل مواد شوینده، مثل وسایل تحصیلی و امثال اینها، اگر تا آخر سال خمسی زیاد اومد و بعد این ارزشی داشت که بشود در بازار اینو فروخ، یعنی از نظر بازار یک ارزشی داره،
بله،
فهم باید خمسش رو به قیمت روز محاسبه بکنه، به قیمت روز و پرداخت بکنه.
درسته.
اما یه چیزایی از معونه هست که مورد نیاز انسان هست ولی تموم هم نمیشه و در واقع وقتی داری استفاده میکنی عینش باقیه. یه چیزایی هست که همونطور که داری استفاده میکنی عینش هم از بین میره، مثل خوراکی ها، همونطور که داری استفاده میکنی کم میشه.
بله.
کیسه برنج داره، هر دفعه مثلا نیم کیلوشو داره استفاده میکنه، خب این کم میشه. اما بعضی وسایل مثلا فرش، تلویزیون، یخچال،
طلا، نقره،
بله، این وسایلی که دارن زندگی میکنن باهاش، اینا چیزاییست که هم انسان استفاده میکنه هم تمام نمیشه.
بله.
اینا میفهمن که هر چند سال هم برش بگذره خمس بهش تعلق نمیگیره.
بله.
خب پس در واقع معونه و مخارج زندگی رو ما میگیم تبدیل به دو قسم میکنیم، اونهایی که با استفاده کردن ازش عینش هم کم میشود، مثل خوراکی ها، مثل مواد شوینده و گاهی اوقات بعضی از انواع پوشاکی ها، و قسم دوم اونایی که با مصرف کردن اونها اصل جنس، عین جنس باقی میمونه.
بله.
در واقع فقط در واقع داره پیر میشه، داره مستهلک میشه و کار کرده میشه.
بله.
اینها بهش خمس الان نمیگیره. اینم یک روشی که برای محاسبه
میتونه محاسبه کنه. آیا شخص میتونه خودش خمس اموالش رو محاسبه کنه و سپس اونجوری که بر اون واجب شده حالا به اون مرجع تقلید و یا نمایندگان اون بده، با توجه به اینکه میدونیم در زمان امام معصوم باید به خود اون حضرت داده بشه و اگر نبودن و در زمان غیبت به نایب ایشون داده بشه، حالا این قسمت بندی ها به چه صورت میشه؟ میتونه خودش اون رو تقسیم بکنه، به یتیمان بده، به فقیران بده، به تنگ دستان بده یا خیر؟
ببینید محاسبهش رو خودش میتونه بکنه، محاسبه اشکال نداره، لازم نیست حتما دیگری براش محاسبه بکنه، محاسبه اشکال نداره، خود فرد اگر میتونه انجام بده. اما اینکه بیاد و در واقع خودش مصرف بکنه، نه، بدون اجازه مرجع تقلید نمیتونه انجام بده. در واقع مصرف خمس باید با اجازه مرجع
تقلید باشه.
میتونه محاسبه بکنه، بعد بیاد به نماینده یا دفتر مرجع تقلید یا وکیل او یا خود مرجع تقلید تقدیم بکنه، بعد از اون درخواست بکنه که اون بخشیش رو که اجازه میدن خودش مصرف بکنه در همون موارد، نه که خودش مصرف کنه برای خودش، در همون مواردی که اجازه میدن استفاده بکنه.
درسته.
و یک نکته من خدمتتون عرض بکنم، این مواردی که خودش داره حساب میکنه و اینها، تا قبل از این که خمسش رو نداده نمیتونه در بقیه مال هم تصرف کنه، یعنی در واقع یک ممنوعیت و محجوریت موقتی براش پیش میاد تا وقتی که خمس رو ادا بکنه و دوباره بتونه در اموال خودش تصرف کنه.
متشکرم از صحبت‌های خوبتون. حاج آقا محمد پویا مفرد، استفاده می‌کنیم از فرمایشات ارزنده‌تون و تحقیقاتی که انجام دادید در خصوص خمس در برنامه عیار مطرح می‌فرمایید. حاج‌آقا پویا مفرد، در رابطه با درآمد فرمودید و روش محاسبه، کسی که درآمد داره و یک کسب و کاری داره ولی تا به حال خمسش رو نداده و حالا میخواد که خودش محاسبه کنه و خمس اموال خودش رو بپردازه، باید به چه شکل عمل کنه؟ از ابتدا باید آغاز کنه یا اینکه نه از همین ابتدای عمل که فهمید و آگاه شد میتونه اون کار رو انجام بده؟
ببینید فرض اینه که فرض درآمد
و تکلیف چیه در اصل؟
ببینید فرض اینه که فرد درآمد داشته ولی تا به حال خمس نداده و از اینجا بعد میخواد خودش محاسبه بکنه و در واقع خمس پرداخت بکنه.
بله.
میفهمم که اون چیزی که همه مراجع تقریبا برش اتفاق نظر دارن اینه که اگر از درآمد خودش چیزی رو که به آن احتیاج نداره خریده و یک سال از خریدش گذشته باشه، باید خمسش رو بده. پس این راجع به این قسمت از درآمد. از درآمدش یه چیزی که بهش احتیاج نداشته خریده و یک سال هم از خرید اون گذشته، اینو باید خمس بده. اما اگر اساس خانه و چیزهای دیگری که بهش نیاز داره رو مطابق شأن خودش خریده، نه اسراف کرده و زیاده روی کرده، مثلا دنبال تجملات و امثال این حرفا بوده و نه افراط در این قضیه کرده، در این صورت اگر بداند که اونها رو در بین سالی خریده که در اون سال فایده برده و طبیعتاً خمس داشته، اگه بدونه که اینها رو تو بین سال خریده لازم نیست خمسش رو بده، و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال هست، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شهر، یعنی مجتهدی که جامع شرایط هست یا نماینده او، بره مصالحه بکنه، صلح بکنه. بدین صورت که حالا نحوش اینجوریه که تمام اموال مشکوک خود رو، مشکوک از این جهت که نمیدونه کی اینا تهیه شده و به چه نحوی بوده،
بله،
اینو محاسبه میکنه، حاکم شهر بدهی او رو جهت خمس به یک مقداری تخمین میزنه، بعد با اون مصالحه میکنه، با پرداخت اون مبلغی که مورد مصالحه قرار گرفته تمام اموالش پاک میشه. این چیزیست که تقریبا همه آقایان مراجع نسبت بهش اتفاق نظر دارن، در اینجور موارد استفاده بکنن.
البته
حالا یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم که بعضی از مراجع اموالی مثل هدیه و جایزه و هبه‌ای که به انسان میشود، اینا رو میفهمن که خمس بهش تعلق نمیگیره، یعنی اینا رو باید کنار گذاشت.
بله.
و اون مقداری که فقط کسب کرده، یعنی کار کرده،
کار اضافه کرده.
اومده، اونا رو باید حساب کن.
یعنی از حق و زحمه و دستمزدش،
بله، دستمزدش، حقوقش، حق و زحمش، حق و تدریسش، هر چی که بوده.
حاج آقا پویا، کسی که سر سال خمس پولش رو داده، آیا میتونه اون رو پس انداز کنه و برای مخارج زندگی از درآمد سال آینده هزینه کنه یا خیر؟
بله، طبیعتاً این جایزه و همه آقایان مراجع میفهمن آره جایزه است، مشکلی هم در این کار.
درسته. حالا اگر شخصی سر سال یا سر سال خمسی مقداری مواد غذایی اضافه آورده باشه و خمس اون رو پرداخته، بعد اونها رو در طول سال مصرف کنه و دوباره مقداری مواد غذایی خریداری کنه، حالا اگر سر سال خمسی هم باشه مقداری از اون باقی بمونه، چه مقدار باید خمس بده؟
ببینید این چیزی که اکثر آقایان مراجع میفهمن این که تو اینجور موارد که انسان موارد مصرفی خوراکی و میخوره و تمام شه، سر سال جدید که رسید دوباره باید ببینه دقیقاً چقدر وجود داره، همون موجودی رو باید دوباره خمسش رو بده.
بله.
نمیتونه بگه چون من سال گذشته اون مقدار داشتم، مثلا 10 کیلو برنج داشتم، 2 کیلوشو خمسش رو دادم و 8 کیلو باقی مون، الان که مثلا 20 کیلو دارم، اون 8 کیلویی که خمسش دادم از این 20 کیلو کم کنم. نه، اون مصرف شده طبیعتاً تو سال و الان باید خمس این 20 کیلو رو حساب بکنه، نه 12 کیلو.
بله، بسیار عالی. خب در رابطه با خمس اجناس هم ورود پیدا کنیم و اینکه سر سال خمسی مقداری که مواد غذایی زیاد میاد اون باید به قیمت فعلی محاسبه بشه یا